أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز راجع به بیماری قولنج. مراد از کلمه قولنج و بیماری قولنج التهاب کولون همون روده بزرگ است، بهش میگن کولون. گاهی این روده بزرگ التهاب میکنه، ورم میکنه. وقتی ورم کرد، راه و مجرای مدفوع و فضولات بسته میشه، تنگ میشه، به سختی خارج میشه، به سختی هم عبور میکنه، همراه با درد شدید. به این میگن التهاب کولون. البته کولون هم شاید شامل آپانتیس هم بشه، چون آپانتیس هم در منطقه کولون است. شاید ورم آپانتیس و التهاب آپانتیس که همراه با درد است و خروج مدفوع همراه با درد خواهد بود، شامل این بیماری هم بشه. این التهاب کولون و بیماری قولنج یک بیماری شایع در زمان پیامبر و زمان ائمه شایع بوده و مورد ابتلا، خیلی ها مبتلا می شدن. به همین جهت روایات روی مسئله کولون تأکید داره و بیشتر روایات هم مسئله پیشگیری از ابتلا به کولون مطرح بکنه. درمان کمه، بیشتر پیشگیری و سعی بر این است که انسان مبتلا به التهاب کولون نشود، نه اینکه درمانش ذکر بکنه، خیلی کم. پس این مسئله التهاب کولون پیشگیریش آسان است ولی درمانش سخته. این همون بیماری که ابو علی سینا صاحب قانون به این بیماری مبتلا شد و در سن شاید 49-50 سالگی از دنیا رفت، با همین بیماری کولون قولنج. می فرمایند که ایشون روزی 100 نفر حداقل از بیماری کولون درمان می کرد، ولی خودش با همین بیماری از دنیا رفت. قولنج همچنین از روایات استفاده میشه که بیماری قلنج یک بیماری خاصی است، هر لحظه ممکنه انسان مبتلا بشه، تمهیداتی نداره، مقدماتی نداره، علل و عواملش ناشناخته است، هر لحظه هر شبی ممکنه انسان مبتلا به بیماری کلون بشه. چیزایی که به عنوان پیشگیری هم مطرح میشه برای یه شب، پیشگیری از ابتلا به کلون برای یه شب، همیشگی نیست، مؤمن یه شب است، بیشتر نیست. خیلی شبیه به مسئله آپانتیس هم همچه حالتی داره، هر لحظه انسان مبینه مبتلا به آپانتیس بشه و خیلی سریع هم باید درمان بشه وگرنه منفجر میشه و تلف میشه. خیلی خوب عرض کردم که در مورد قلنج راه پیشگیریش آسان است، امور زیادی و متعددی به عنوان پیشگیری از بیماری قلنج در روایات مطرح شده ولی درمان کمه. راجع به پیشگیری همین یکی سختی خروج مدفوع، یکی درد التهاب کن، نه درد نه، پیچیدن اون مال لوا بود، خوندیم لویه دل پیچه، ولی این نه، یک شکم قسمت پایین شکم که کلون باشه، قسمت پایین شکم یا راست و چپ شکم که کلون باشه، این درد همراه با درد است و مدفوع به راحتی خارج نمیشه. بعضی افراد ببینی مجبوره یک ساعت تو دستشویی بشینه تا تخلیه حاصل بشه. قلنجی که در گاهی برای گرفتگی عضله هم میگن، یعنی کمر قلنج کرده، نه این قلنج به اعتبار کلمه قلون، قلنج یعنی ورم کلون است. بله میگن به اعتبار کلمه قلون، قلون یعنی همون روده بزرگ است، بهش میگن قلون. دو تا قلون داره، یک ساعد، یک نازل، یک عرضی، سه تا. بله خب بالا تشدیدش که میکنه، چون عبور مدفوع از یک جایی که ورم کرده و تنگ شده، اگر مدفوع هم سفت باشه دیگه عبورش خیلی سخت‌تر خواهد بود، دیگه مجبورن این افراد از ملین استفاده کنن و بیشتر اینایی که ذکر شده اینا راه عبورش را آسان میکنه. بله کلید نه فرق میکنه غیر از. خیلی خوب، و اما پیشگیری شاید هم درمان باشه. اولین چیز کاسنی، شاید درمان و پیشگیری شاخص بیماری قلنج که التهاب کلون باشه کاسنی، این درمان شاخصشه. کسی که درمان میکنه بعد از خوندن روایات اولین چیزی که به ذهنش میاد همون کاسنیه، برای درمان و پیشگیری هر دو، هم درمان بیماری قلنج هم پیشگیری بیماری قلنج. روایات متعددی داریم، یه روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرماید من بات و فی جوفه سبع ورقات من الهندباء، کسی که شب بیتوته کنه یعنی بخوابه در حالی که در درونش 7 برگ کاسنی، 7 ورقات، حالا این کلمه ورقه مهمه، برگ، من بات و فی جوفه سبع ورقات من الهندباء آمنة، بله من القلنج في ليلته، در اون شب در امان است. کسی که شب بیتوته کند بخوابد و هفت بر کاسنی در مده و رودهاش باشه، از بیماری قلنج در امان خواهد بود. امن لیلته، برای یک ماه نیست، برای یک هفته نیست، برای یک سال نیست، فقط یک شب در امان. یک شب، ببین یه بیماری سختیست، بیماری قلان هر لحظه ممکنه عارض بشه، خیلی میخوای پیشگیری کنی یه شب است. تازه کاسنی هفت برگشه که بخوری، با این مشکلاتی که کاسنی به دست میاد، برای یک شب در امان، نه بیشتر، همینقدر. امن فی لیلتی من القلنج فی لیلته تلک، انشاءالله، تازه انشاءالله هم دار، یعنی چی؟ خیلی ایمنی نیزه، بله؟ تازهش علی القاعده بیشتر تازهشه، ولی لآسیاب شدهش هم میشه، افباره دیگه، شون تازهش گیر نمیاد. در یه روایت دیگری بازم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، من بات و فی جوفه سبع طاقات، اون روایت قبلی ورقه، ورقات یعنی برگ، هفت برگ. در این روایت می فرماید هفت طاقه من الهندبا امین من القلنج لیلته تلک، انشاءالله ایمن میشه از بیماری قلنج، فقط برای یه شب، فقط برای همون شب ایمن میشه انشاءالله. انشاءالله هم دار. خیلی خوب، حالا طاقه به چه معنی؟ بله؟ هر شب باید بخوری دیگه، بله. کاسنی چیز خوب، دم کنید دیگه، روایت محقق نمیشه. باید بگه هفت تا برگ باید باشه در درون، هفت تا برگ در درون باید باشه. حالا چایی دیگه صادق نیست اینجا دیگه، ما موضوعش را باید محقق کنیم. حالا طاقه، اگر اون روایت قبلی در نظر گرفتیم، این قرینه میشه بر این است که کلمه طاقه یعنی برگ، ورقه، یه دونه برگ، هفت تا برگ. ولی کلمه طاقه در عربی حداقل برای یه بوته گفته میشه، یا این که طاقه برای یک بسته، مثل یه بسته سبزی، یه بسته طاقه برای بسته گفته میشه. در زبان دارج و زبان امروزی طاقه برای بسته میگن، یه بسته سبزی، بسته، بسته هایی که در کشورهای عربی درست میگن، بسته های کوچولو هست، کوچیکه، مثل اینجا نیست، مثلا بسته های 5 کیلویی 3 کیلویی، نه، بسته های کوچیک. ولی بعید به نظر میرسه، همون چیزی که روایت اول فرموده هفت برگ کافیه، روایت هفت برگ هم داریم. بله؟ خیلی خوب، بس قربات حتما خشکشم همینجوره. بله، عرقش؟ نه، عرق با عرقیات قبول نداریم، عرقیات در روایت وارد نشده، تازه الکل هم داره. خیلی خوب، این مؤمن اول و پیشگیری اول و شاید هم درمانم هست. حالا امروز ما برای قلنج همین کاسنی میدیم، کاسنی خشک، کاسنی رو بدیم برای قلنج، هم مؤمن هم درمان است. البته روایت اینجا به عنوان مؤمن، به عنوان پیشگیری ذکر میکنه، نه به عنوان یعنی از آسیبش یه چیزی در تقدیر، خب یه چیزی در تقدیر بگیریم. قلنج یعنی وجودش، وقتی وقتی یه چیزی در تقدیر نگرفتیم میگیم یعنی وجودش تحققش ایمان میشه از تحقق قالنج. اون وقت باید اینجوری تقدیر بگیرید، امن امن عوارض یا عوارض. این خب اساس عدم تقدیر جاریه. خیلی خوب، این راجع به درمان پیشگیری اول، پیشگیری دو دیگه حداقل همین هفت تا قرار داشته، هم فرق داشته باشه، یه قاشق غذاخوری و برب بخوری اگر آسیاب شده. یکی از پیشگیری ها هویج هست. کلینی نقل بکنه از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، قال الجزرو امانون من القولنج. هویج ایمنی و پیشگیری از بیماری قولنج است. و البواسیر، برای بواسیر هم مفیده. و یعینو علی الجماع، به عمل هم بستر شدن هم کمک میکنه. هویج بته مراد از هویج همون زردک است. این هویج فرنگی نیست، این هویج فرنگی خاصیتی نداره. یکی از مؤمنها و پیشگیری ها خرماست. ولی روایتی که نعمان در دعایم الاسلام است پیامبر نقل میکنن که فرمودن من اکل سبع تمرات، کسی که هفت خرما، هفت دانه خرما اوفی من القولنج، معافا میشه از بیماری قولنج. و قتلت الدود فی بطنه، کرما را در شکمش میکشه، نابود میکنه. هفت خرما در شب، حالا اینجا نفرموده در شب ولی بقیه روایات میفرماید هفت خرما در شب. دو تا خاصیت داره، یکی سبب درمان و معافا یا لااقل پیشگیری از بیماری قولنج، و دیگری هم کرم و انگل را میکشه. نه اطلاق داره، اطلاق عجوا و برنی از همه بهتره، ولی اینجا اطلاق داره. شو عدد هفت؟ بله، حالا عدد هفت خودش یه خصوصیتی داره. بله، هفت آسمان و هفت زمین و حالا این خصوصیتی، بعضی شماره خصوصیت داره، یکی هفت یکی چهل. این حالا ما اگر قراره یه دارویی درست کنیم، حالا دارومون برای قولنج داره معلوم میشه، اولش کاسنیه، دومش هویج، همین زردک، حالا یا تخم زردک، خود زردک یا تخم زردک، و سومش خرما، حالا خرما شاید شامل هستش هم بشه ولی ظاهرش خود خرمات. و منها بر یکی از پیشگیری ها نمک است. روایتی داریم ان البرکته تکون علی المائدت التي علیها الملح. خداوند تبارک و تعالی برکت قرار داده در اون سفره‌ای که روی اون نمک وجود داره. این سفره برکت داره، سفره‌ای که روی اون نمک وجود نداره برکت نداره. بس این که امروز تبلیغ میکنن میگن نمک نخورید، خلاف روایت، حتما روی سفره باید نمک باشه. بله حس کنید، بله، سه تا سم، نمک و شکر و هیروئین جور تبلیغ بکنن، سه تا سفید. بله غذا باید نمک داشته باشه، بدون نمک قابل خوردن نیست. امام رضا می فرماید نمک دریا، نمک بازار سمه، تصفیه شده سمه، عرض کردم قبلا. کوهی در درجه دوم، نمک دریا درجه اوله. استفاده البته اگر خود زردک باشه که مقدار صدق و صادق باشه. بله سنگ در درجه دوم، اول نمک دریا. خب این دارومون داره تکمیل میشه، پس یکی هم نمک، اولی کاسنی، دوم هویج یا تخم هویج زردک، سوم خرما، چهارم هم نمک. بله؟ نه تمر که میگن یعنی خرمای رسیده، رطب یعنی نرسیده، نصف نیم و نصف نیم است. روایتی داریم ان البرکت تکون بله ان البرکت تکون علی المائده التي علیها الملح ومن افتتح بالملح وختم به امن من رياح القولنج. کسی که در اول غذا نمک بخورد و در آخر غذا نمک بخورد ایمن میشه از ریاح، یعنی التهاب، التهاب کولون قولنج، از التهاب قولنج. یکی هم از این مؤمنها و پیشگیری انجیر است. مستغفری در کتاب طب النبی از پیامبر نقل میکند که اکل التین امان من القولنج، خوردن انجیر سبب ایمنی و پیشگیری از بیماری قولنج است. دیگه یک شب نداره، معلوم میشه این بیشتر از یک شب هم هست. انسانی که مثلا هر مدتی هفته یه بار دوبار انجیر هم بخوره ایمن میشه از ابتلا به قولنج. انجیر برای قولنج خیلی مفیده. خب حالا به عنوان پیشگیری، این چیزایی که خوندیم به عنوان پیشگیری، دارو چی عرض کردم؟ دارویی به اون صورت نداره. داروی ترکیبی بگیم این دارو مثلا درمان قولنج است. هرچی هست پیشگیری، و اگر دارویی داشته باشد بیشتر به شکل دعاست، دعا و رقیه. ولی دو چیز در روایات تروش تأکید شده و از مجموع روایات استفاده میشه، اینه که علاوه بر این که پیشگیری درمانم هست، یکی انجیر و دیگری کدو. حالا راجع به انجیر خب روایات متعدد داریم. حالا روایتی خوندیم که پیشگیری و ایمنی از بیماری قولنج، ولی روایاتی هم داریم امر میکنه میگه انجیر بخورید زیرا برای التهاب کولون مفیده. چون میفرماید مفید و نافع است، معلوم میشه کولونی که وجود داره برای او مفیده، یعنی درمان است. ابن بسطام نقل میکنه با سند خودشون عن محمد ابن عرفه قال کنت بخراسان، این محمد ابن عرفه عرض میکنه من در خراسان بودم، کنت بخراسان ایام الرضا صلوات الله و سلام علیه و المامون، اما روزایی که امام رضا در خراسان بودند و مامون بودند. فقلت للرضا علیه السلام، به امام رضا عرض کردم یا ابن رسول الله ما تقول فی اکل التین، نظرتون چیست راجع به خوردن انجیر؟ قال هو جید للقولنج فکلوه، برای قولنج خوبه. امام میفرماید انجیر برای قولنج خوبه، بس بخورید، امر به خوردن شدیم. معلوم میشه مهمه، اهمیت داره، جزو میوه‌هایی که از نظر پیامبر و ائمه اهمیت داره. حق خدا در قرآن هم به انجیر قسم خورده و تین و زیتون. اینجا میفرماید جید للقولنج، ظاهرش این است که برای قولنج موجود خوبه، یعنی درمان، نه این که برای پیشگیری. اگر میفرماید امانون میشه پیشگیری، ولی وقتی میگه برای قولنج خوبه، حالا هم پیشگیری رو شامل میشه هم درمان، یعنی قولنج موجود، قولنج مبتلا به برای او خوبه، جیدون للقولنج. روایت دیگری از امام باقر صلوات الله و سلام علیه قال قال امیر المؤمنین، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه نقل میکنه علیکم به اکل تین، بر شما باد خوردن انجیر، فانه نافع للقولنج، زیرا این برای قولنج مفیده. البته احتمال پیشگیری هم داره، ولی این احتمال هم ضعیف نیست که شامل درمان هم باشه. خیلی خوب، روایت دیگری باز هم از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه فرماید اکل التین یلین السدد، خوردن انجیر راه بسته شده را نرم میکنه. یلین السدد و هو نافع لریاح القولنج، نافع است برای التهاب کولون.
قولنج فاکثروا منه بالنهار، روز خیلی مصرف کنید، انجیر خیلی بخورید، و کلوه باللیل، شب هم بخورید ولی زیاده روی نکنید، ولا تکثروا من. این روایت دال بر درمان. چرا؟ چون داره می فرماید راه بسته شده، کلونی که درگیر شده، التهاب پیدا کرده، ورم کرده، بسته شده، می فرماید برای این راه بسته شده و کلونج مفیده، بس درمانه، صحبت از درمان پیشگیری نیست. بله، وادروج برای کلون هم خوبه، بعید نیست، حالا که دلیل که نداریم، روایتی که نداریم. چی؟ قولنج نه، یه بوست ربطه به یه بوست نداره، ممکنه سالم باشه. خب حتی اگرم نرم باشه نمیذاره، حتی بادم خارج نمیشه، فرقی نبود در این جهت، فرقی نبود. خیلی خوب، پس این روایت از درمان ثابت میکنه، راه بسته شده یفتح السدد، راهی که بسته شده باز میکنه. بعد هم در آخر میفرماید که بله، یلین السدد و هو نافع لریاح، ریاح یعنی التهاب، برای التهاب کولون مفیده، یعنی برای کولونی که ملتهب شده مفیده، برای التهاب کولون. پس این درمان صرفا پیشگیری نیست، اگر روایتی داشتیم امانون یعنی پیشگیری، این ستا روایت شاید معنای درمان هم ازش استفاده بشه. دومین درمان کلنج و بیماری کلنج کدو تنبل است، که در عربی بهش میگن قارع، کدو تنبل. روایتش از ذریح محاربی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله الصادق صلوات الله و سلام علیه، به امام صادق عرض کردم بله، الحدیث المروی عن امیر المؤمنین علیه السلام فی الدبا، راجب کدو، روایتی که از حضرت امیر نقل شده راجع به کدو، نظرتون چیست؟ انه قال کل الدبا فانه یزید فی الدماغ، حضرت امیر فرموده دبا بخورید، کدو بخورید، زیرا کدو مغز را زیاد میکنه. این خیلی مسئله مهمی است، مغز را زیاد میکنه، این چیزی است که علم جدید قبول نداره، میگه مغز اضافه نمیشه، ولی این روایت میگه مغز اضافه میشه با خوردن کدو، کدو تنبل. خب اینایی که آسیب مغزی دارن، مشکل مغزی دارن، کوچیک شدن مغز دارن و همسال اوتیسم دارن، اکسیژن به مغز نرسیده و همسال اینهاست، کدو و همسال کدو برای اونها مفیده. بله؟ قدرتش یه قوتی باید در تقدیر بگیم، خلاف ظاهره از عدم تقدیر، خود مغز زیاد میکنه، یعنی زیاد باید بخورن، چون به شکل خوردن. امام علی روایت چه میخونیم؟ روایت بله، در فی الدبا انه قال کلو اکل، به عنوان اکل نه به عنوان داروس. بله؟ يزيد في الدماغ يعني في قوة الدماغ. ها؟ خب يا تقدير بعد كارائي يا قوات بعد التقدير بيجريم كأصل عدم التقدير. في الدماغ نهاية شيء يا قسمة يا الدماغ لا أقل إضافة بيكون زيادة بيكون. أكل صادق بعد باشه، أكل. و حد اقلش مثلا 3 تا قاشق غذاخوری میشه اکل. کثیر دیگه این به مقدار صدق است. شما مثلا میوه چقدر میخوری؟ فرض کن پرتقال، روز پرتقال روزی یه دونه میخوری. مردم اگر انجیر بکنن 5 تا یا 6 تا، ولی اگر یکی دیدم مثلا داره 250 گرم انجیر میخوره، میگه این زیاد انجیر میخوره. صدق مهمه، کثرت با. بله، بعد روایت دیگر، بله، امام صادق ادامه دارد. قال فقال الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود نعم آره تایید فرمودن که حضرت امیر میفرماید کدوی تنبل مغز را زیاد میکنه. این تایید. یه چیزی هم اضافه میکنن، نعم و انا اقول، من میگم انه جید لوجع القلنج، او برای درد قلنج هم مفیده، یعنی درد قلنج موجود مفیده، یعنی درمان است، پیشگیری نیست، برای درد قلنج موجود مفیده. خیلی خوب، پس این روایت هم دلالت دارد بر این است که کدو برای قلنج مفید و درمان است. حالا داروی ما، دارویی که می‌خوایم درست کنیم از کدو، حالا کدو به شکل سویق هم میشه درست کرد، کدو را ورق ورق کنید، خشک کنید، آسیاب کنید، تف بدید، میشه سویق کدو، یا حالا خشک شدهش، آسیاب شدهش کدو، انجیر خشک هم آسیاب بشه، بله نمک هم بهش اضافه میشه، خرما اگر امکان داره هم اضافه بشه، تخم هویج و هویج خشک، بله؟ حالا شاید هستش هم مفید باشه. هویج حالا خود شامل شقاقل هم شاید بشه، هویج صحرایی، شقاقل هم خوبه، و علاوه بر این هم کاسنی، یه ترکیبی است مفید برای بیماری قلنج، یه داروی ترکیبی برای بیماری قلنج. این بحث ترکیب ما قبلا هم کردیم، مستفاد از مجموعه روایات اینه ترکیب بهتره. اگر نهی شد بله نهی شد، ولی قانون کلی بر ترکیبه، مستفاد از روایات اینه. ائمه ترکیب میکردن، بله بعید نیست مفیده، هسته خرما حتما مفیده، هنوز ما روش کار نکردیم که چقدر موثره. در مواردی که خرما مفیده آیا هستش هم هست؟ وعید نیست شامل هم بشه. فواید یقینا فواید داره، حداقلش خاکسترش برای واریکوسل خوبه. سو بله بله هر کدو، کدو تنبل، دبا کدو تنبل است. یقطین، البته به عربا به کدو سبزم یقطین میگن. قرع داریم، دبا داریم، ولی کلمه قرع و دبا مال کدو تنبل است. یقطین شامل همه میشه، سبزم میشه. اینا همش از یک خانواده یه تیر است. این سبزم بزرگ میشه هم مثل کدو تنبل میشه. اصلا کدو تنبل همون بزرگ شده که کدو سبز است. بله؟ الان که همه چی اصلاح شده است، ولی کدو سبز هم در اصل بوده، همون کدوی تنبل در اصل سبزش کدو سبز است، بزرگ که میشه میشه کدو تنبل. نارسیشه باره، نه بعید ندارم، تربار شامل نمیشه، میوه اقام بله با سرکه قاطی کنم بمانم. خیلی خوب، حالا بعدش نمازیست داریم، نمازیست برای قلنج، بیشتر درمانهاش به شکل نماز و دعا. فرماید دو رکعت نماز بخوند، در هر رکعت الحمد و این آیه ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، کلمه فتح داره، باز کردن، مراد باز کردن روده. چهارمیش بله یه سری دعاها، آیه های قرآن با آب باران. روایت هست که ابن بسام از امام صادق صلوات الله و سلام علیه انه شکا رجل الیه من اولیائه، یکی از اصحاب و اولیای حضرت بسوی ایشون شکایت کردن، القلنج، از بیماری قلنج. فقال له، امام فرمود تکتب ام القرآن و سورة الاخلاص، قل هو الله احد معوذتين، ثم تكتب اسفل من ذلك، فاين بعد از نوشتن این سوره ها اینا می نویسید اعوذ بوجه الله العظیم و بعزته التي لا ترام و بقدرته التي لا يمتنع منها شيء من بله من شر هذا الوجع ومن شر ما فيه، ثم بله تنشرو بهی علی الریق، تشربه علی الریق، ناشته او را بخورید، بماء المطر، با آب باران، تبرئ باذن الله تعالی. خود آب باران درمانه. خب البته این سوره ها، قرآن هم خودش درمانه، نوشتن این سوره ها و این دعا هم خودش درمانه. این ستا رو جمع کردن، یکی قرآن و یکی دعا و یکی هم آب بارانه. همین روایت ابن بسطام نقل میکنه با تفاوتیست، میفرماید عوذتون للخام یعنی خلط نارس، والابرده سردی، والقلنج و بیماری قلنج، عن جابر عن ابي جعفر الباقر صلاة الله وسلامه عليه قال شكى رجل الخام والابردة وريح القولنج، خام خلتنا راس، ابردة سردي، سردية زانوها، سردية مفاصل، سردية بدن، وريح القولنج التهاب القولنج. فقال اما القولنج براي قولنج تكتب له ام القرآن سورة حمزة من السيد والمعوذتين وقل هو الله احد، واكتب أسفل من ذلك أعوذ بوجه الله العظيم وبقوته التي لا ترام تآخر. إن رامين ويسيد بعدهم آخرش من فرمايات كإن رامين ويسيد تكتب هذا في كتف، كتف يعني دست، دست شاه شات يعني قسفند روية دست شات يو أو لوحني روية تختی بنویسید، او جامن روی شیشه‌ای و ظرف شیشه‌ای، به مسکن و زعفران، با مشک و زعفران بنویسید. ثم تغسله میشوری به ماء السماء، با آب باران، و تشربه علی الریق، ناشتا بخورید، او عند منامک یا موقع خواب. خیلی خوب، حالا این روایت تفصیل بیشتری داره، نقل ابن بسطام تفصیلش بیشتره، اعتبارش هم بیشتره. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بله راجع به ریاح، باد، باد شکم. برای باد شکم چه چیزی مفید است؟ ما یک کلمه ریاح داریم، یک کلمه ریح داریم. ریح بیشتر برای التهاب گفته میشه، برای طبع چهارم که ریح است. طبع چهارم همین باد که به عنوان درد متحرک، حالا بحثش در جلد دو و در جلد یک کردیم. و ولی کلمه ریاح بیشتر وقتها برای باد، باد شکم گفته میشه. برای التهاب هم میذک اطلاق میشه ولی کم، بیشتر برای باد، باد شکم گفته میشه. ریاح به این معناست. خیلی خوب، این ریاح باد، برای باد در شکم ضروری است، تا حدودی ضروری لازمه، چون این ریاح، این بادی که در شکم هست، سبب حرکت قضا در روده ها میشه، فشار میاره روی قضا تا حرکت کنه در روده ها. روده خیلی پیچ و خم داره، عبور قضا از 25 متر روده کوچک و چند متر روده بزرگ، عبور قضا این همه راه نیاز به فشار مضاعف داره، و فشارش همین بادی که متولد میشه در روده ها. وقتی متولد بشه فشار میاره روی این مدفوع و قضا و او را هول میده و خارج میکنه از روده هاست. فایده، یک فایده داره، منافعی داره، شاید هم فواید دیگری داره، البته به وجود آمدنش هم عللی داره. گاهی کمکاری معده، معده که کمکار بشه تولید باد زیاد میشه، قضا که مکس میکنه تبدیل میشه به گاز. گاهی نه، خود عمل هضم، هضم قضا، چون این اسیدی که در معده روی قضا ریخته میشه و این واکنشی که به وجود میاد سبب میشه که گاز، بخار تولید میشه و گاز تولید میشه. بله، شاید هم علت دیگری داشته باشه و عرض کردم که مفیده، ولی از اگر بیش از حد زیاد شد و بیش از اندازه شد دیگه، اینجا دیگه ضرر محسوب میشه، بیماری محسوب میشه و باید از او خلاص بشه انسان و خارجش کنه به یک شکلی و درمانش کنه. گاهی هم در روده ها حبس میشه و شکم ورم میکنه، بهش میگن نفخ. این خودش یه بیماری است، یه سندرومی است که این بهش میگن نفخ. این هم نشانه یه بیماری است، یه کمکاری در روده ها یا در معده است. خیلی خوب، یه سری اموری در روایات ذکر شده که درمان باد، یعنی در حقیقت دو چیز وجود داره. بعضی انواع قضا بادزاست، اینا خوب نیست، اینا بادزان، اینا خوب نیست. بعضی انواع غذا باد را ترد میکنن، خودش بادزا نیست، باد تولید نمیکنه، ولی باد را از شکم ترد میکنه، بیرون میکنه، کاری میکنه که این بیرون بیاد، خارج بشه، و این خوبه، اینا خوبه، اینایی که باد را خارج میکنن خوبه، بادی که حبس شده در شکم خارج میکنن اینا خوبه، مفیده. بله، به همین جهت ائمه روی این مسئله تأکید دارن و تذکر میدن که این فکر نکنید. مثلا فرض کنید یک کسی یه غذای مصرف میکنه، خروج باد از بدنش زیاد میشه، فکر میکنه این بادزاست، میاد به امام میگه این بادزاست، امام میگه نه، این باد را ترد میکنه، این بادزا نیست، بادزا چیزی دیگر بوده، ولی این اومد شما را از باد خلاص کرده و این را خارج کرده. این روی این نکته بله اشاره میکنم و تنبیه میکنم. روایتی برقی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام راجع به زیتون، زیتون به این شکل است: قال ذکر عنده الزیتون، نزد امام باقر زیتون یاد شده، صحبت زیتون بوده. فقال رجلون، بله، قال رجلون یجلب الرياح، بادزاست، زیتون بادزاست، صحبت زیتون در محضر امام شده، یه مردی عرض میکنه که این بادزاست، امام فرمود لا، این بادزا نیست، اشتباه نکنید، ولکن یطرد الرياح، باد را خارج میکنه، ترد میکنه از بدن و از روده‌ها، نافع، بادزا نیست. این ائمه این مسئله را بیان میکنن که کدوم بادزا کدوم کمک میکنه به خروج باد، این مهمه. بله، یطرد الرياح، خیلی خوب. پس اینا، این شخص مثلا و دیگران وقتی زیتون میخوره مصرف میکنه، ببینید باد از بدنش خارج میشه، فکر میکنه این زیتون بادزا، امام میفرماید زیتون بادزا نیست، باد را طرد میکنه. البته حالا به جای کلمه یطرد شاید کلمه یهیجم بیاد، برانگیخته میکنه یا چیزی از این قبیل. حالا روایتی هم داریم برقی نقل میکنه با سندش از اسحاق ابن عمار او غیره یا کسی دیگر: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انهم یقولون، انهم یعنی مردم یا طبیبان اون زمان، یقولون میگویند از زیتون یهیج الرياح، باد را بر میانگیزه یعنی تولید میکنه، یهیج الرياح، فقال ان زیتون یطرد الرياح، باد را تولید نمیکنه بلکه طرد میکنه، بیرون میکنه. خیلی خوب، پس یهیج یعنی تولید، امام از این کلمه یهیج معنای تولید استفاده کردن و میفرمایند زیتون تولید با بادزا نیست. زیتون اینجور که در ذهن مردم، در ذهن طبیبان اون زمان که زیتون بادزا، زیتون بادزا نیست، زیتون باد را خارج میکنه، باد را تولید نمیکنه. یکی از این اموری که باد را ترد میکنه برگ تروب است، اولی زیتون، دومی برگ تروب است. روایتی که برقی نقل میکنه عن حنان ابن سدیر قال كنت مع ابي عبد الله عليه السلام على المائده، با امام صادق، همراه امام صادق روی یه سفره بودیم، على المائده، بل فناولني فجلتن، امام به من یه دونه تروب داد، فقال لي يا حنان كل الفجل، امام فرمود، میفرماید که فجل، تروب بخورید، فان فيه ثلاث خصال، سه تا خصلت داره، سه تا فایده داره. بله، ورقه، بله، نه، امام فرمود ورقه یطرد الرياح، ترد میکنه، تولید نمیکنه. میان مردم معروفه که بادزاست، ولی ائمه میفرمایند یطرد الرياح، باد را ترد میکنه، از بدن خارج میکنه، بادزا نیست، باد شکن است. در تعبیر طبی میگن باد شکن، بادزا نیست، باد شکن است. دو تا تعبیر، یکی بادزا یعنی باد تولید میکنه، این خوب نیست. یکی هم باد شکن، باد را مهار میکنه و خارج میکنه از بدن. ورقه یطرد الرياح ولبه یسربل البول، ریشش هم مدر کلیه را گرم میکنه و ادرار را خارج میکنه. و اصوله تقطع البلغم، ساقش هم بلغم را قطع میکنه. پس ترب سه تا فایده داره، هر قسمتش یه فایده ای داره. ورقه یطرد الرياح، برگش باد را طرد میکنه، تولید نمیکنه. پس امام به حنان ترب دادن و فرمودن بخورید، زیرا سه تا فایده داره. یطرد الرياح به عنوان یه فایده است، به عنوان باد شکن، نه به عنوان بادزا، اون چی که در اذهان مردم معروفه. این شامل هر سه تا میشه، ولی سفید از همه بهتره. بله، تربچه هم همینجور، همین خصوصیت رو داره. بله، چرا یه ساقی که وصل به برگ، فاصله ای که ما بین برگ و ریشه، یه مختصری همین یه قد. البته تربه الان در، بله، در ایران تربه خوراکی کمه، بیشتر منظور ریشه شه، ولی کشورهای دیگه مثل کشورهای عراق و کشورهای عربستان یه تربی دارن بیشترش ساقه است. میبینی یک وجب ساقه داره، یه مختصر برگ و یه مختصر ریشه است، بیشترش ساقه است. بعضا انواع، بله، حالا یکی نخود باقلا بگن، بامیه، اینا دلیل نداریم که یطرد باجزا زارن. حالا اون که معروفه بین من، بله، یسربل، یسربل البول یعنی ادرار را خارج میکنه. بعدی هم تره است. تره کلینی نقل میکنه از امام صادق صلوات الله و سلام انه سؤل عن الكراث، درباره تره از امام سؤال شده. فقال كله، بخورید، فإن فيه أربع خصال، چهار تا فایده داره. يطيب النكهة، دهان را خوشبو میکنه. حالا اونی که معروفه تره دهان را بدبو میکنه موقتی، ولی در مرور زمان دهان را خوشبو میکنه، تمیز میکنه، چون میکروب کش است. بله، يطيب النكهة و يطرد الرياح، بادها را ترد میکنه. و يقطع البواسير، بواسير را قطع میکنه. و هو امان من الجذام، ایمنی از بیماری جذام است. لمن ادمن علیه، کسی که زیاد مصرف کند و به طور مداوم ادمان کند و به طور مداوم مصرف. خب بله، پلاکت زیاد بکنه، پلاکت زیاد بکنه. بله، تولیدش کم میکنه. نه او درمان، نه اون درمانش اینه که درمانش چیزی بادزا نخورید. یا معده اگر مشکل داره، کمکاری داره، کمکاری معده باید درمان بشه. بله، گوشت همه غذاها بادزاست تا حدودی، ولی بعضی ها به مقدار زیاد بازای، به مقدار زیاد، مانند مثلا باقلا، مانند نخود، بخصوص آب نخود، نخود و آب نخود این باد را به مقدار زیاد تولید میکنه. بله، خب ببین در حد و اندازش مفیده، برای خارج کردن و هول دادن قضا در روده ها این مقدار مفیده، ولی وقتی بیش از اندازه شد و مورد در غیر مورد نیاز به دفع قضا و مدفوع، خب این دیگه بیماری میشه. این نشانه این که معده کم کار شده، نشانه این که روده کم کار شده، نشانه این که شما قضاهای بادزا مصرف کردید، این نشانه این میشه. یه چیزی بیهوده میشه و علاوه به مشکلات دیگر. بله، بله اطلاق داره. خیلی خوب بحث تموم شد. خب حالا نان خواه و جز بخواستیم بخوریم. حالا خلاصه اینه که برای باد چی چیزی مفیده؟ یکی زیتون، دیگری هم برگ چروب و حالا تره و نانخواه و زیتون. دیگه داروی باد شکنمون هم آرام آرام داره معلوم میشه انشاءالله. بقیهش فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
سوال اول، علت آب آوردن ریه چیه؟
علت آب آوردن ریه یکی از علل و اسبابش سرماخوردگی شدید. کسی که شدیداً سرما میخوره یا مبتلا به آنفولانزا میشه ممکنه ریه در این صورت آب بیاره. این یکی از عللش. یکی از عللش هم ضعف قلب است. قلب که ناتوان بشه ریه آب میاره. امروزه مجبور میشن این آب را بکشن و خارج کنن. این علت دومش. ممکنه علتی هم داشته باشه در خود ریه. ریه اگر ملتهب بشه، عفونی بشه، ممکنه این حالت آب آوردن هم درش به وجود میاد. برای درمان این حالت اولا باید ریشش درمان بشه. اگر از ضعف قلب است باید ضعف قلب را برطرف کرد. اگر به خاطر سرماخوردگی، سرماخوردگی را باید درمان کرد. و برای خوش کردن این آب باید از خوشکن مثل طرایفل استفاده کرد. طرایفل و سنامکی در این جور موارد موثرند. کلیه آب بیاره بیشتر توی پاها و دستا ظاهر میشه، نه در ریه. بله؟ طرایفل دیگه صبح ناشته اندازه فندق.
سال بعدی، علت خونریزی شدید در ایام قاعدگی بانوان چیست؟
خونریزی شدید در ایام قاعدگی البته میتونه علل متعددی داشته باشد و مهمترین علتش صفرا و گرمیه. این گرمی، این خانومی که خونریزی شدید داره در روایت ازش تعبیر میکنن به حراقه، تحرق الدماء، حراقه بهش میگن، حراقه. این خانمایی که مزاجشون خیلی گرمه و گرمی مزاج، البته ممکنه هم عفونت رحم این مشکل رو به وجود بیاره. خب ما که خیلی روی این مسئله حساس نیستیم مگر اینکه این حالت سبب کم خونی بشه. این خونی که خارج میشه چیزی بدی نیست، خوبه، برای خانم ها خوبه، این خودش یه حجامت طبیعی است. ولی اگر بیش از حد باشه و سبب کم خونی بشه، ضعف شدید و سرگیجه و امثال این هاست، برای درمان این حالت بهترین درمان سویق عدس است. سویق عدس خیلی خوب عالی این مسئله را درمان میکنه. و اگر خیلی شدید باشه سماق رومی این دارو درمان این حالت است، درمان خونریزی است و کاری میکنه که فقط خون قاعدگی خارج بشه، خون اضافی خارج نشه. قرص خون هم در این زمینه خیلی موثره. اگر خانومی قرص خون در روزهای قاعدگی مصرف کنه چه بسا خونریزیش به کلی قطع بشه.
سال آخر، علت ترک خوردن نوک پستان بانوان در ایام شیردهی چیست؟
بله، علت ترک خوردن، کلن ترک هایی که در بدن به وجود میاد معلول خشکی است. خشکی پوست، خشکی نوک پستان خوش میشه. خب بعد هم این بچه که شیر میخوره، حالا یا چه بسا مثلا بچه خیلی بله گرسنه است و خیلی شره داره، با فشار میمکه، در این صورت ترک به وجود میاد. خب این خشکی باید درمان بشه و درمانش هم استفاده از روغن و روغنی که در ناف باید ریخته بشه مانند روغن بنفشه. برای نوک پستان اگر ترک داشته باشه و زخم داشته باشه، یکی استفاده از عسل، روش عسل بمالن تا زخمش سریع خوب بشه و پوستش قوی و مقاوم بشه. یکی هم استفاده از دم کرده بابونه او را بشورن. البته روش های دیگری هم هست. بله، اصل خشکی دست و پاست که درمانش همون روغن بنفشه که کامل.